بالاخره روسات و اقصی نقاط کشور پراکنده هستن، این پتانسیلی که تو سطح کشور پراکنده است علال قاعده میتونه به توسط همین روسایی ها با کمک همین روسایی ها بالفعل تبدیل بشه و تو اقتصاد کشور، تو رشد و پیشرفت کشور قطعا بی تأثیر نخواهد بود. عرض بخواهم شما که یه بحثی هم که اسم ما به قول معروف این که ما افراد تحصیل کرده زیادی تو روستاها داریم. خب خیلی
بله کاملا
دهیارهایی که تو روستا هستن، شوراهای اسلامی که تو روستا هستن، افراد تحصیل کرده هستن. باور کنیم که اینا میتونن روستا رو سرسامون بدن، تو روستا دارن زندگی میکنن و به توانایی و داناییشون اعتقاد داشته باشیم. این که به قول معروف حالا من اگر از شهر رفتم توی روستا، حتما حرفی که من زدم درسته، کاری که من دارم میکنم، فکری که دارم تو اون روستا انجام میدم فصل الخطاب هستش. این که به قول معروف حالا یک روستایی با اون پیشینه‌ای که داره برد به خدمت شما، تحصیلاتی که را رفته با آکادمی انجام داده اومده، میتونه به قول معروف تو سرنوشت روستاش، تو توسعه روستاش مثمر ثمر واقع بشه.
ببینید که شناخت بیشتری نسبت به کسانی که از بیرون روستا دارن
و مقبولیتی که تو روستا دارن.
تحقیقا بسیار سپاسگزارم جناب دکتر دلیری، در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کردم که در بخش قبلی گفتگو که نیازمند این هستیم که بسیاری از رویکردها رو اصلاح بکنیم و با یک نگاه جدید بتونیم در واقع کمک بکنیم که چالش هایی که داریم در واقع رفع بشه. تأکید بر حوزه اقتصادی و من معتقدم که در کنار اون تأکید بر حوزه فرهنگی
بله.
در حوزه روستا در واقع لازم هست برای اینکه ما بتونیم از اون عقب موندگی که نسبت به حوزه زیربنایی به نوعی عرض کردم در واقع داریم بتونیم جبران بکنیم. نیازمندیم که تو این حوزه توجه ویژه‌ای بکنیم و در کنار توجه ویژه نوع رویکردهامون رو در واقع اصلاح بکنیم. عرض کردم که بایستی فعالیت‌های اقتصادی رو به سمت فعالیت‌هایی ببریم که حتی امکان به صورت مشارکت محور باشه.
بله.
با مشارکت افراد ساکن در جامعه محلی، در جامعه روستایی، که نتیجه فعالیت‌های اقتصادی منجر به این بشود که باعث ارتقای سطح رفاه و اقتصاد جامعه روستایی بشه.
کامل.
و این کمک بکنه به ماندگاری جمعیت در روستاها. اون آسیب‌هایی که عرض کردم در حوزه تسهیلات ما داریم، خب به هر حال باید برش راهکار پیدا بکنیم که بحث‌های سنددار کردن املاک روستایی، بحث های مربوط به تسهیل دسترسی روستاییان به منابع رو باید برش راهکار پیدا بکنیم. شاید یکی از راهکارها بشه گفت ایجاد بانک تخصصی روستا، در واقع بتونه کمک بکنه که به هر حال هم منابع روستایی رو جذب بکنه، همین که یک شناخت درستی از جامعه روستایی داشته باشه
کاملن.
و ارتباطی داشته باشه که به هر حال بفهمه و درک بکنه موضوع فعالیت در روستاها رو. خب به هر حال تو روستا ثروت کم نیست، این واقعا خیلی از ثروت هایی که روستاییان دارند ارزشش حتما از بنده کارمنده مثلا با حقوق مثلا های عدد حقوقی ثروت اون ارزش بیشتری داره، ولی چه اتفاقی افتاده که اون ثروت روستایی رو نمیدونم تراکتورش رو، زمینش رو، ملکش رو، چاه کشاورزیش رو، به هر حال اینها رو به عنوان تضمین پرداخت تسهیلات در واقع نمیپذیریم، ولی از باب اینکه به هر حال تاکید می‌کنیم به مثلا گرفتن ضامن کارمند و اینها. به هر حال عرض کردم ایجاد یک بانک تخصصی روستا که درک بکنه و موضوعات با موضوعات روستایی عجین باشه و در ارتباط باشه و به هر حال کمک بکنه به اینکه روستاییان دسترسی بهتری رو به منابع بانکی و منابع مالی در واقع بتونن داشته باشن. تسهیل صدور مجوزها برای فعالیت‌ها و اصلاح رویکردها در حوزه مجوزها. ما واقعا در خیلی از بخش‌ها در واقع خودمون رفتیم دست خودمون رو دست مردم رو بستیم برای اینکه فعالیت انجام بدیم با یه سری استانداردهایی که نمیدونم حالا بر چه مبنا اینا رو انتخاب کردیم و شاید خیلی وقتا این استانداردها رو هم در واقع صبغه علمی بهش دادیم، صبغه دانشی بهش دادیم، یا استانداردهایی رو که وارد کردیم و بومی سازیش نکردیم با فرهنگ جامعه روستایی خود ما و نیازمند هست که این استانداردهایی که تعریف کردیم. خب مثلا ما داریم، مثلا میگم در حوزه، اگر اشاره بکنم در حوزه مثلا فرض کنیم پرورش دام اومدی، مثلا استاندارد تعریف کردیم گفتیم مثلا بایستی بره خارج از روستا با این فاصله، حداقل کسی میخواد انجام بده مثلا اینقدر متراژ بایستی داشته باشه، اینقدر فعالیت داشته باشه. خب نمیدونم این رویکردها رو در واقع چرا اصرار میکنیم، یا مثلا فرض کنیم گلخونه کسی میخواد فعالیتی بکنه، حالا نمیدونم شاید با رویکرد این که میگیم اقتصادی باشه یا در واقع به چه نحوی، به هر حال اومدیم سه استانداردهای تعریف کردیم که اینها آسیب زده، یعنی به جای اینکه روستاها رو مولدش بکنه در واقع بسته دست و پای اونها رو، یا دسترسی روستایان رو به منابع طبیعی، به زمین، به هر حال محدودیت هایی براش درست کردیم به بهانه اینکه به هر حال حفاظت بکنیم، مثلا فرض کنید از منابع طبیعی روستایان رو از جنگل خارج کردیم، از منابع طبیعی خارج کردیم به اسم این که به هر حال ما مراتبمون از بین میره چرای دامه.
یه پرانتز باز کنم، در بخش از موارد البته این دست از اقدامات بازدارنده درست بوده چون سوء استفاده هایی داشت صورت میگرفت.
بله. بله من خب من عرضم اینه، ببینید ما مثلا همون بحث جنگل که عرض کردم، ببینید ما مردم رو از جنگل در واقع بردیم بیرون و براش نگهبان گذاشتیم.
بله.
چقدر موفق بودیم در حفاظت از جنگل؟
البته که بسیار کم، بسیار
کم. بله. ما سرعت تخریب جنگل من معتقدم که بیشتر شده. بیشتر. من میگم باید مثلا مردم رو بالاخره ثروتی که خدا آفریده دیگه در اختیار انسان قرار داده که این استفاده بکنه، استفاده کنه و تقویتش بکنه. ما بایستی استانداردهایی رو و ضوابطی رو تعریف میکردیم و اجازه میدادیم که مردم از این استفاده بکنن، چون مردم اگر احساس بکنن که این ثروت مال خودشون هست، نه تنها اون رو تخریبش نمیکنن بلکه تقویتش میکنن، کما اینکه در گذشته درست. به همین نحو بوده. یعنی به هر حال از جنگل استفاده میکردن، سر موعدش اگه میدیدن که این درخت به هر حال عمرش کرده در حال خشک شدن اون رو قطع میکرد، ولی حتما جاش دو تا درخت دیگه میکاش، چون این رو متعلق به خودش و نسلهای آینده در واقع خودش میدونست، خودش رو دخیل و صاحب در واقع این ثروت میدونست و کسی که در واقع آدم عاقل ثروت خودش رو از بین نمیبره، چون دست خودش در آینده میبنده. بنابراین نیازمند این بود که به هر حال ما با یک رویکردی، با تعریف یه سری ضوابط و یه سری استانداردها اجازه دسترسی مردم میدادیم که از این ثروت ها استفاده بکنن. خب به هر حال ببین مثلا در جنگل های بلوط در مناطق زاگرس مرکزی، خب یک ثروت عظیمی برای کشور. دقیقا. چقدر از این ثروت برای تأمین نیازهای کشور داریم استفاده میکنیم؟ حالا من یک جایی خوندم که میوه درخت بلوط یک منبع بسیار بزرگیه که به هر حال وسیع هم هست، منطقه وسیعی هم به هر حال میتونه در واقع خوراک دام ما رو در واقع تأمین بکنه، ولی ما الان یکی از بزرگترین اقلام وارداتی در واقع کشور ما نهادهای دامی هستن. به هر حال این واقعا من در واقع از شما میپرسم، از تمام کارشناسان سوال میکنم، واقعا جامعه ما، کشور ایران با این همه ظرفیت های عظیمی که داره باید برای یکی از بزرگترین اقلامش نهاده های دامی باشه؟ یعنی واقعا قابل تأمین نیست در جامعه ما؟ که من فکر میکنم که با یه سری اصلاح رویکردها و یه سری حمایت ها حتما اتفاق میفته، نه تنها در واقع نیاز خودمون رو میتونیم تأمین بکنیم و حتی میتونیم در واقع نیاز در واقع سایر کشورها هم در واقع صادرات داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که نیازمند این هستیم که بعضی از رویکردهامون اصلاح بکنیم، تقویت بکنیم. خب ما الان نظام برنامه‌ریزیمون به این سمت رفته که دائم جمعیت رو از نقاط روستایی در واقع پمپاژش کرده به سمت در واقع مناطق شهری، در حالی که منبع تولید ثروت یا به تعبیر مقام معظم رهبری اشاره کردن که کانون تولید و ارزش آفرینی روستاست. خب در واقع خب جمعیت نیست که روی اراضی داره کار میکنه، کی میتونه در واقع این ثروتی که به صورت بالقوه در اونجا وجود داره تبدیل به بالفعلش بکنه که نیازهای کشور رو تامین بکنه. بنابراین باز میرسیم به همون نقطه که ما توجه بکنیم به حوزه توسعه روستایی، توجه بکنیم به حوزه توسعه روستایی با اصلاح بعضی از رویکردها و با نگاه‌های جدید و در واقع بومی سازی خیلی از رویکردهایی که در واقع وجود داره. من فکر میکنم که تجربیات جهانی هم اینو میگه. شما الان فکر میکنم که در اگر اشتباه نکنم در کشورهای حوزه اروپایی و بیش در حوزه اسکاندیناوی مردم از ثروت جنگل یه بخش عمده‌اش در اختیار مردم هست، دارن استفاده میکنن برای در واقع نیازهای کشور و تقویتش میکنن و اتفاقا در واقع میزان تخریب منابع طبیعی در اونجا در واقع کمتر هست. ولی درست روی کردمون درست بوده که ما بایستی حفاظت بکنیم از منابع طبیعی، ولی من از اون اقداماتی که انجام دادیم شیوه عملمون به اون هدف منجر نشده. یعنی بنابراین
که بخشش در سایه عدم بومی سازی است یا بله. تطابق استانداردی بله. که با اقلیم سرزمین خودمون نمیخونه
و بخشش همین که نگاه در واقع دولتی زیاد، یعنی ما همه چیز رو خواستیم با در واقع در اختیار دولت قرار بدیم و اون رفسش بکنیم، در حالی که این اتفاق بایستی با مشارکت و همکاری و مثلا حضور مردم اتفاق می افتد. به نظر من اگر اون اتفاق می افتد شاید به هر حال شرایط بهتری
هست. کاملا اصلا بس دیوان سالاری که یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارهای بسیاری از فعالیت های ماست از جمله در حوزه توسعه روستایی. من میخوام وام بگیرم از فرمایش هر دو عزیز چون به منویات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه روستایی در حقیقت با محوریت مقوله تولید ارجاع و اشارت داشتید. آنچه که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 1402 هم تجلی داشت باز هم رویکرد اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید بود. به مؤلفه جناب دکتر دلیلی ارجاع و اشاره داشتید که پیش از این نه به شکل پیوسته مانند آنچه که در امسال جزو سیاست‌های شبکه رادیویی گفتگو در برنامه اینجا چراغ روشن است قرار گرفته، ولی به فراخور 3-4 برنامه در سال گذشته به این نکته ارجاع و اشاره شد. حالا به شکل مستقیم من به یک نمونه از فرمایش شما ارجاع می‌دهم و بعد پرسشم رو مطرح می‌کنم درباره بحث نهادهای دامی و توانمندی و ظرفیتی که چون ما هم دانش روز اون رو داریم هم جایگاه صنعتی، یعنی از نظر زیرساختی و ابزار و امکانات برای رسیدن به این مسئله دست بسیار بسیار بالایی داریم، اما متاسفانه در سایه همان نظام دیوان سالار و رانت‌هایی که وجود داشته از دست‌های کوچکی به نام دلالان گرفته تا کارتل‌های بزرگ اقتصادی بخشی از اونها خودشون مانع در مسیر تحقق این مهم هستن. خدا رو 100,000 مرتبه شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر که حداقل دولت 13 نه در قامت شعار که به شکل عملی مبارزه با فساد رو مد نظر داشته، ولی این اژدهای هفت سر به شدت توانمندتر از ظرفیت فعلیت مثلا 4 ساله حداکثر دولت اینجا دولت 13 به شما میره و بسیار بسیار نیازمند مشارکت هرچه بیشتر، طلبیدن مشارکت هرچه بیشتر افرادی هستیم که در روستاهای مختلف این سرزمین پهناور دارن زیست میکنن. با همین روی کرد، یعنی سهمی که روستاها، جناب دکتر مهدوی نخست با شما پرسشان مشترک است، سپس فرمایشات جناب دکتر دلیل رو هم خواهیم شنید، سهمی که روستاها میتوانند در حوزه رشد تولید داشته باشند و به زعم بسیاری از کارشناسان محترم تحقق رشد تولید قطعا مهار تورم رو با خودش به همراه خواهد داشت. در خدمتتون
هست. به خدمت شما که حالا بالاخره تو ادبیات توسعه ما میگیم توسعه زمانی اتفاق میفته که موزون، متوازن، مستمر، پویا و درونزا باشه.
کاملا.
این که ما بتونیم عرض به خدمت شما که و همه هم خودشون تو اون قضیه سهیم بدونن.
درسته.
این که ما بتونیم مردم به دولت اعتماد داشته باشن، دولت به مردم اعتماد داشته باشه و عرض به خدمت شما مردم به خود مردم اعتماد داشته باشن. بتونن به قول معروف این بحثایی که هست و چفت و بحثایی که هست عرض به خدمتشون توسط خود مردم با اعتماد سازی انجام بشه.
بله.
یکی از ارکان اصلی توسعه خود مردم هستن، حضور مردم و اینکه از برای مشارکت مردم بدیم توی این بحث داشته باشیم. عرض به خدمت شما، علل قاعده باید برنامه های هم متناسب با نیازها و خواست مردم تهیه و تدوین بشه و اینکه راهگشا باشه برای حالا حضور و انجام فعالیت هایی که توسط مردم تو حال بحث اقتصادی شکل میگیره. مرسیم خدمتان رو بحثیت اون چیزی که حالا آمار رسمی که انجام شده، ما از سال 1390 تا 1398 یه کار پژوهشی و از که خدمتون پژوهشی آمار انجام داد که ارزش افزوده فعالیت اقتصادی رو تو روستاها محاسبه کردن که حالا ما تو روستاها چه اتفاقاتی داره میفته، حالا این سرمایه‌گذاری که دولت داره انجام میده و یا این نسبت درآمدی که سهمی که از جی دی پی تو روستا داره اتفاق میفته چقدر هستش. نگاه میکنم میریم تقریبا ما 26% جی دی پی کشور تو روستا داره تولید بله. میشه و این نشون میده که خب ارزشی داره ما هر سرمایه گذاری که تو روستا بکنیم، این نیست که سرمایه گذاری بشه که هدر بره و از خدمتون که به نتیجه نرسه. ما یه بتونیم حالا با یه برنامه منسجم مدون و بر اساس مشارکت و خواست مردم این حرکت رو انجام بدیم، تسهیل کنیم. حالا فرمودین شما فقط شکل وام نباشیم که ممکنه یه سری قوانین مقرراتی متعارض باشه
بله.
و ممکنه یه سری بحثی باشه که به راحتی بتونیم به قول معروف این قضیه رو تسهیل کنم. ما حالا از زمانی که دولت شکل گرفته در یک سال نیم اخیر حالا با پیگیری های جناب آقای دکتر مدنی، ما یه شبکه مسائل روستایی رو شکل دادیم.
شبکه
مسائل روستایی تو حوزه‌های مختلف.
بله.
زیربنای فرهنگی اجتماعی و عرض به خدمت شما اقتصادی، توسعه مدیریتی و حکمرانی احسا کردیم که تو هر بحث ما چه مسائلی رو داریم.
درست.
عمده ترینش هم عرض به خدمت شما که احسا شده و یه شبکه مسائل روستایی شکل گرفته که حالا این نیاز هستش که
این گامی در راستای همون بانک تخصصی که جناب دکتر دلیری فرمودن یا اصلا دو جهان متفاوته.
نه، بانک تخصصی من احساس می‌کنم خدای دکتر دلیری هستم. من فکر می‌کنم اون بانک تخصصی هستش که به فرض مثلا این که گرامین بانک مثلا بنگلادش، بانکی که خاص داره یا عرض به خدمت شما روی کردش این باشه که تسهیل کنه بحثه یا اشتباه میگم دکتر؟
بله، دسترسی
کنه به اون دسترسی روستا.
متوجه شدم. بله.
ورز خودم شما این بحث هستش با شبکه مسائل روستایی هست. ما یه بحثی انجام در حال پیگیری هستیم تو معاونت روستایی توسعه روستایی با شکلی شورای عالی جهاد سازندگی منشری و توسعه روستایی و مصوباتی که تو اون شورا داشتیم. ما مثلا خب بحث اقتصادی رو خیلی بهش اهمیت، حالا من که ما که از اون خلاصه مجمعی که تو مجمع
بله متوجه
شکل میگیره شکل گرفته و داره فعالیتاتون اونجا انجام میشه، بحث اقتصادی خیلی پررنگ دیم توی این مصوبات. خب بالاخره معیشت مردم، زندگی کاملا. مردم و از خدمتشون پایداری جمعیت روستایی به این واسه این هست که من بتونم تو روستای زندگی آروم و با رفاه کاملی رو داشته باشم حالا نسبت به منطقه شهری. و عرض به خدمتون که این اتفاقات داره پیگیری میشه، این اتفاقات داره رقم میخوره، انشالله که بتونیم حالا مسئله پیش ببریم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر دلیری، در خدمتتون.
یه اشاره جناب عالی داشتید که به هر حال این نظام دیوان سالارانی که در واقع وجود داره مشکلات زیادی ایجاد کرده. من هم تأکید میکنم که موضوع فساد که فرمودید در نظام دیوان سالارانه شدید اتفاق میفته.
تحقیقا
من معتقدم که یکی از بهترین راهکارهاش رفتن به سمت، در صحبت‌های قبلی هم اشاره کردم، مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری ها و فعالیت ها و اقدامات هست که خوشبختانه خب دولت 13 هم در واقع با شعار مردمی بودن در واقع حرکت کرده، تا الان هم مسیرش در واقع به این سمت حرکت
بله،
کرده.
بله کاملا
در واقع روی کردش در واقع روی کرده مردم محور هست. بنابراین ما بخواهی که میخواهی فساد اتفاق نیفته حتما در واقع مشارکت مردم میتونه کاهش بده. هر چقدر که مردم از اقدامات و تصمیم گیری ها فاصله بگیرم کنار گذاشته بشم و ما تأکید بکنیم در نظام های دیوان سالارانی که اشاره کردید، فساد در اونجا در واقع رشد خواهد کرد. بنابراین ما نیازمند حضور و مشارکت مردم هستیم که عرض کردم. به هر حال دولت هم روی کردش این هست و خوشبختانه به هر حال یکی از مسببات خوبی هم که داشت دولت و به نوعی احیا کرد اون موضوعات در واقع فعالیت ها و اقدامات جهادی، چون فعالیت اقدامات جهادی توسط مردم صورت
کامل
بیتر حال در کنار هم دیگه به صورت جهادی فعالیت
سابقه درازدامنی هم در ایران داره.
در حال اون سابقه روشن و مثبت در واقع جهاد سازندگی که در ابتدای انقلاب به حال اتفاق افتاد و آثار و برکات زیادی هم داشت، خب یکی از شعارهای دولت احیای جهاد سازندگی بود که خب خوشبختانه با ایجاد شورای عالی جهاد سازندگی امور عشایری و توسعه روستایی این در واقع رویکرد رو نشون داده دولت که بله. در واقع هدفش این هست که اقدامات جهادی توسعه پیدا بکنه، اقدامات مردم محور توسعه پیدا بکنه و این به نظر من میتونه مسیر رو باز بکنه در ادامه و حضور مردم، کمک مردم، گروه های جهادی، جوانان که ما بریم به سمت این که خیلی از همون رویکردهایی که عرض کردم در واقع مشکل مثلا مجموعه های روستایی ما شدن در واقع بتونیم اصلاح بکنیم و بریم به سمت این که در واقع بهبود پیدا بکنه در واقع موضوعات در واقع توسعه روستایی. و اشاره کردند که به هر حال برای تأمین نیازهای اساسی کشور و تأمین به هر حال امنیت غذایی کشور و حال نقش روستاها نقش بی‌بدیلی هست و بسیاری از اقلامی که امروز واردات اصلی ما هستند در روستاها قابل تأمین هست.
کامل
اشاره به نهادهای دامی کردم و در کنارش میتونیم بحث اصطلاح خیلی از چیزهای دیگه که حالا در واقع حضور ذهن اگه داشته باشم، مثلا فرض کنید که از اقلام وارداتی بالای ما مثلا روغن‌ها و دانه‌های روغنی هستن که در پهنه سرزمینی ما در واقع این امکان وجود داره که تأمین بکنیم. منتها عرض کردم یه سری از موارد رو ما در نظام برنامه‌ریزی باید اصلاح بکنیم و از ظرفیت‌هایی که وجود داره به درستی استفاده بکنیم. حالا شاید یکی از موضوعاتی که تأکید میشه در حوزه روستایی عنوان یک چالش موضوع آب هست که به هر حال عنوان می‌کنن که خب ما جامعه کم آبی هست، کشور ما کشور کم آبی هست، با مشکل مواجه هستیم. ولی به نظر من میرسه که با استفاده درست از منابع آبی موجود و رویکرد دانش محور و دانش بنیان برای در واقع استفاده از منابع آبی و بله. حتی در واقع استفاده از دانش برای تأمین آب مورد نیاز برای فعالیت هایی که در واقع داره انجام میدیم، با رویکرد صرفه‌جویی در منابع آبی که داریم استفاده میکنیم، چون به هر حال بخش اعظمی از در واقع منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی که در واقع روستایی هستن در واقع داره از این نشه، اگه اشتباه نکنم بیش از 80% بیش از 85% رو تردید از بنده است در واقع منابع آبی در حوزه فعالیت های تولیدی و کشاورزی در اتفاق میفته. اگر ما بتونیم با یک برنامه‌ریزی صحیحی در این منابع آبی که حالا عرض کردم بیش از 85% منابع آبی است، ما بتونیم 20% در واقع صرف جویی اتفاق بیفته با رویکردهای دانش محور، با استفاده از سیستم های نوین آبیاری، سیستم های تحت فشار و اینها، به هر حال میتونیم که بسیاری از نیازهای کشور رو که در حال حاضر وابسته هستیم از خارج از کشور تامین کنیم، این رو در مناطق روستایی تامین بکنیم و هم ایجاد اشتغال خواهیم کرد و همین که نیازهای کشورمون در واقع خودمون تامین خواهیم کرد.
بسیاری از فرازهای صحبت هر دو سرور عالی مقام، حالا به ویژه روی کرده جمله های پایانی شما، شیرین و جذاب هست. یک لحظه فارغ بشم از جایگاهی که الان حضور دارم، یعنی به عنوان کارشناس مجری این برنامه، فقط در حد شنوندم قرار بدم. جمله های تکرار شونده است که شاید در حوزه تحقق اونها بسیار بسیار سالهایی گذشته می توانستیم اقدامات مهمی را انجام بدیم که امروز به چنین بزنگاهایی در حقیقت نرسیم. اما از روی دیگر بهتر بگم فصلی دیگر در حوزه فعالیت‌های دولت 13 اقداماتی هم داره صورت می‌گیره که گاه فقط به این مسئله می‌اندیشم، کاش عمر این دولت در حقیقت تازه در روزهای نخستین بود، حداقل ما 3 سال رو پیش رو داشتیم که شکل عینی و عملیاتی شدن این رخدادها، خاصه این نگاه جهادی که فرمودید رو، با درخشش بیشتری و امیدواری بیشتری برای تحققش همراه می‌شدیم. پیش از اینکه به فصل پایانی و جمع‌بندی هم برسیم، در همون بزنگاه و درنگ رسانه‌ای که پیش آمد و لحظاتی من بیرون از استودیو رفتم، مقوله بانک تخصصی که بهش ارجاع و اشارت داشتید، میان دوستان در حقیقت آن سوی استودیو هم این پرسش مطرح شد که در قالب یک طرح، یا بهتر بگم یک جرقه در آن به ذهن شما رسید، یا طرح این مسئله پیش از این صورت گرفته یا اقداماتی براش انجام شده؟ چون واقعا مسئله بسیار بسیار مهمی تشکیل چنین بانک‌های تخصصی در هم تمامی عرصه، از جمله در حوزه فعالیت‌هایی که به محور توسعه روستایی داره برمی‌گرده.
بله، اون موضوع ایجاد یک بانک تخصصی به عنوان یکی از راهکارها عرض کردم که به هر حال میتونه کمک بکنه در تسهیل دسترسی روستاییان به منابع
بانکی. مثلا که طرحش مطرح شده، گامهای براش برداشته شده، یا فقط در حد یک تیتره؟
صحبت‌ها به اصطلاح به صورت عملیاتی اقدامی انجام نشده. بله. گرچه که بعضی از بانک‌های ما الان تا حدودی در واقع تو این مسیر حرکت کردن
درست.
و به حال راحت تر با مثلا روستاییان دارن کار میکنن، فعالیت های روستا انجام دادن، از جمله مثلا بانک کشاورزی که به حال بانک تخصصی بخش کشاورزی
بله،
هست.
بله.
بیش از 90% فعالیت های کشاورزی هم که در مناطق روستایی داره انجام میشه، خب به حال یک شناخت در واقع نسبتا بهتری از سایر بانک ها از حوزه روستایی داره. یا پست بانک به هر حال بسیار از شعبش، حالا حداقل در حوزه جمع‌آوری منابعش، حداقل از در واقع فعالیت‌های زیاد در مناطق روستایی داشته.
بله.
و شعبش در روستاهای بعضن روستاهای کوچک هم در واقع توسعه داده، ولی همچنان اون نگاه بانکداری به شیوه مرسوم بر که حالا به نوعی تحت نظر مثلا بانک مرکزی هم هستند و بخشنامه های اونها رو هم عمدتا در اون دارن عمل میکنند، تا حدود زیادی همچنان بر این بانک ها هم حاکم هست. ما میشه به هر حال از ظرفیت این بانک ها، یا اینکه به هر حال یک بانک در واقع جدیدی رو بریم به این سمت، این که به هر حال حوزه تخصصی فعالیتش روستا باشه. حالا البته روستا هم در واقع صرفا کشاورزی نیست.
بله.
کردم به هر حال کشاورزی یه بخش عمده‌ای از فعالیت کشاورزی در روستا در انجام میشه، ولی روستا صرفا کشاورزی عرض کردم نیست. به هر حال مثلا صنایع پایین دستی کشاورزی، زنجیره در واقع تولید کشاورزی در حوزه صنعت که میتونه تکمیل کننده اون باشه، بحث های گردشگری در واقع روستایی و موضوعات مختلفی در حوزه روستا وجود داره که هم بتونه در واقع منابع روستاییان رو کمک بکنه، منابع روستاییان رو در واقع مدیریت بکنه که بیاد در اختیار خود روستاییان قرار بگیره برای در واقع موضوع توسعه روستایی.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. فصل سوم مثلث ابتدای برنامه، یعنی مقوله امنیت غذایی، برای پرداخت تشریحی و تفصیلی باقی ماند. من جسارت میکنم و اگر امکان داره دعوت ما رو برای هفته آینده هر دو سرور عالی مقام در حقیقت بپذیرن که بار دیگر افتخار همراهی با هر دو مهمان عزیز رو داشته باشیم، تا علاوه بر تکمیل مباحث جمعیت و اشتغال که به شدت به شکل تفصیلی و با نگاه اجرایی عملیاتی از زبان هر دو سرور عالی مقام اومد شد، بتونیم مسئله امنیت غذایی رو ورود بیشتری داشته باشیم. به حال این هم یکی از چشم اسفندیارهایی است که خاصه شاید در عصر و زمانی فعلی بیش از پیش لزوم تحققش به شکل عینی و عملیاتی احساس میشه. ما دقیقاً 12 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. قطعاً در عرایض من به هیچ تردیدی به سهو نه به عمد نکته یا نکاتی ممکن است که مورد غفلت قرار گرفته باشه که عزیزان تمایل داشته باشن چه بر مدار تکرار چه روکری در قالب جمع‌بندی بهش ارجاع و اشاراتی داشته باشن. تمنام اینه که این دو بازه زمانی 6 دقیقه رو هر دو عزیز رعایت بفرمایند که باز هم نمتمون بر نمت عدالت باشه. جناب دکتر مهدوی 6 دقیقه نخست با شما.
بفرمایید. عرض به خدمت شما که من باز تشکر میکنم از عزیز عالی. خیلی عرض به خدمت شما کارشناسی شده و عرض به خدمت شما خیلی دقیق و موضوع
بزرگوارید، مهربانید،
سلامت بشین. شما والا ما متاسفانه تو ممنی حالا نمیخوام اصلا بگذاری، متاسفانه ما بحث این که مثلا یه توسعه روستایی به این هستش که مثلا ما یه پروژه آبرسانی، پروژه راه‌سازی، یه پروژه خاصی تو روستا انجام بدیم، یعنی این چیزی بوده که تو این چندین ساله
موافقم. بله بله،
و هر جا بحثی بوده حتی تو مثلا مسافرهای حالا مسئولین محترم کشورم که اتفاق میفته، مثلا اینکه حالا یه جایی بریم مثلا برقی ببریم، راهی بسازیم، کاری انجام بدیم، متاسفانه